از عدم ارائه اطلاعات سامانه موشکی تور M1 که به هواپیما شلیک کرده از سوی ایران گفته و تاکید کرده ما تا افشای تمامی جزئیات به کار خود ادامه می دهیم. ایمان صادق‌زاده، مهندس اویونیک و سیستم های کنترل پرواز می گوید اگر ایران ریگی به کفش ندارد، به راحتی می تواند اطلاعات جعبه سیاه سامانه پدافندی تور M1 و مکالمات فرماندهان را منتشر کند.
در مورد مسئله شلیک عمدی و یا خطای انسانی، این وظیفه جمهوری اسلامی هست که جواب سوالات رو بده و مشخص بکنه و ثابت کنه که این مسئله عمدی نبوده. اما ما به عنوان متخصص که کارمون در صنعت هوانوردی بررسی خیلی از مسائل، حالا لزوما میتونه سقوط هواپیما نباشه، میتونه یه هارد لندینگ باشه، میتونه یه ایراد باشه در اتوپایلوت هواپیما، وظیفه داریم بررسی کنیم. در نتیجه نگاه دقیق کردن به گزارش نهایی ایران هم با همین متر و معیار انجام شده. در مورد گزارش نهایی ایران می‌خواسته جواب یه سری از سوالات رو بده، اما نه تنها جواب این سوالات رو نداده، سوالات خیلی بیشتری رو مطرح کرده. در بحث خطای 107 درجه در کالیبراسیون سامانه تورنوان، خب این یکی از اون چیزهایی هست که اصلا توضیح درستی داده نشده، با توجه به اینکه سیستم تورنوان سیستمی هست که گرچه میتونه برخلاف سیستم تورم 2 در هنگام حرکت شلیک کنه، اما بعد از هر جابجایی فقط بین 9 تا 10 ثانیه زمان لازم داره تا آماده شلیک موشک بشه. این مسئله خیلی مهمی است، به این خاطر که نشون میده جابجایی سیستم، کالیبراسیون اون سیستم رو به هم نمیزنه، به خاطر که احتمالاً سیستم ژایرو استابیلایزد هست و به وسیله سنسورها هر گونه انحراف از موقعیت اولیه رو ثبت میکنه. جمهوری اسلامی ریگی در کفش نداره، باید خیلی راحت بتونه اطلاعات ضبط شده و ثبت شده توسط جعبه سیاه سیستم تورنوان و تمام مکالمات بین فرماندهان رو منتشر کنه. در غیر این صورت مسائلی که در ریپورت مطرح کردن بیشتر ما رو به سمت نتیجه گیری دیگری میبره.
این دانشمند ایرانی میگوید مسائل دیگری نیز توجه او را در این گزارش به خود جلب کرده است، از جمله آنچه که از کار افتادن GPS یا سیستم موقعیت یا به هواپیما خوانده شده.
در مورد از کار افتادن GPS، خب این اتفاق لحظاتی قبل از برخورد موشک اتفاق افتاده، اما مسئله مهم این هست که با اینکه از کار افتادن GPS در این سانحه نقشی نداشته، حداقل با شواهدی که ما تا اینجا در دست داریم، اما میتونسته موجب این سانحه بشه. یعنی اگر فرض کنیم که از کار افتادن GPS باعث میشد که خلبان از مسیرش منحرف بشه برای چند درجه و اون موقع راکت شلیک میشد، آیا باز هم برخورد ما با این قضیه به این شکل بود یا نه؟ ببینید، به عنوان یک کارشناس زمانی که من به دیتاهای FDR نگاه میکنم، هر آن چیزی که قابل سوال کردن باشه و درست در ریپورت توضیح داده نشده باشه رو باید روش انگشت بذارم و سوال بپرسم، حالا یا مستقیم به ارتباط داره یا نداره. در این مورد هم به خاطر که سیگنال های GPS چپ و راست هر دو اینوالید شدن، نشون میده که احتمالاً در اون شب جمعی که سیستم GPS اتفاق افتاده بوده، ولی حالا به صورت مستقیم به این مسئله ارتباط نداشته. اما من میتونم یه مثالی بزنم. فرض کنید که خودروی شما رو یک کسی در سیستم ترمزش خرابکاری میکنه، اما این خرابکاری در سیستم ترمز باعث نمیشه شما سانحه بدید، چون هنوز شما میتونید ماشین رو به وسیله دنده، به وسیله کنترل سرعت از طریق جعبه دنده یا از طریق ترمز دستی نگه دارید. اما این دلیل بر این نمیشه که شما چشم تون رو روی خرابکاری بر روی سیستم ترمز ماشینتون ببندید. اینجا هم همین شکل است. حالا اگر که GPS مستقیما باعث سانحه نشده و تأثیری در سانحه نداشته، اما باز دلیل بر این نمیشه که این مسئله رو نادیده بگیریم.
موضوع خطای انسانی در حالی مطرح می شود که گفته شده که اپراتور و مسئول سامانه پدافند هوایی هواپیما را موشک کروز فرض کرده و تصور می کرده که به این موشک شلیک می کند. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی، این را باور ندارد.
سیستم تورنوان برای کشف و درگیری با انواع هدف‌های هوایی شامل هواپیما، هلیکوپتر، بمب و موشک طراحی شده و امکان تشخیص و طبقه بندی اونها رو داره. سطح مقطع راداری و پروفایل پروازی یک بوئینگ 737 درج گیرنده و یک موشک کروز کوچیک که در ارتفاع پایین پرواز میکنه بسیار متفاوته و هر اپراتور پدافند هوایی با هر راداری میتونه اینو تشخیص بده. برد موثر سیستم تورنوان علیه موشک کروز حدود 5 کیلومتر. پس اگر طبق گفته آقای حاجی زاده اپراتور هدف رو از فاصله 19 کیلومتری به عنوان موشک کروز تشخیص داده و از فاصله 12 کیلومتری اولین موشک رو شلیک کرده، باید میدونسته که هدفش یک موشک کروز نیست. اگر این سیستم به دوربین اپتیکی و اونطور که ادعا میشه به نوع ارتقا یافته دید در شب دوربین اپتیکی مجهز بوده، دیگه باید میتونسته به راحتی هدف خودش رو تشخیص هویت بده.
در راستای تلاش‌های بی‌وقفه اوکراین، کانادا و به ویژه خانواده‌های قربانیان برای دریافت پاسخی روشن، فرزین ندیمی کارشناس نظامی می‌گوید که این یک سانحه با ابعاد گسترده بین‌المللی و بی‌سابقه در نوع خود است و برای مقابله با آن باید در قوانین بازبینی کرد.
تشخیص قطعی این موضوع و تعیین ابعاد فاجعه را تنها یک تیم تحقیق بین‌المللی در چارچوب یک بررسی مستقل جنایی میتونه انجام بده. ولی اجازه بدین چند نکته خدمتتون عرض بکنم. من متوجه حساسیت موضوع از نظر نظامی هستم، ولی ما اینجا درباره یک سانحه عادی صحبت نمی‌کنیم. درباره یک سانحه با ابعاد منحصر به فرد بین‌المللی صحبت می‌کنیم. متأسفانه قوانین بین‌المللی بررسی سانحه در این موارد مبهم و نارساست. شاید به این دلیل که اصولا فاجعه سرنگونی PS752 و پیامدهای آن با این ابعاد و کیفیت برای نخستین باره که در تاریخ هواپیمایی اتفاق میفته. یعنی یک کشور هواپیمای یک کشور دیگر رو که حامل اتباع خود اون کشورم هست در خاک خودش سرنگون میکنه، بعد طبق قوانین ناقص بین‌المللی خودش مسئولیت بررسی اون فاجعه رو بر عهده میگیره. به اعتقاد بنده در مورد فاجعه PS752 جمهوری اسلامی باید به دلیل ابعاد منحصر به فرد و بین‌المللی اون وادار بشه که یک تحقیق بین‌المللی در مورد فاجعه رو بپذیره. باید در انکس 13 کنوانسیون شیکاگو تغییراتی به وجود بیاد تا در موارد این چنینی در آینده که امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته، کشوری که عامل سقوط هواپیما هستش از مسئولیت بررسی سانحه مبرا بشه و یک تحقیق بین‌المللی یا خود ایکاهو مسئولیت اونو به طور اتوماتیک برده بگیره. برنگون کردن هواپیمای PS752 چه به عمد و با هدف سیاسی و چه غیر عمد و در نتیجه سلسله ای از تصمیم‌های عمدی مانند نبستن حریم هوایی و خطاهای عجیب مانند تشخیص ندادن سمت شمال، یک موضوع در اون روشنه. این که فرماندهان سطح بالا تا رده فرمانده نیرو، فرماندهان پدافند، ستاد کل نیروهای مسلح باید در یک دادگاه بین‌المللی پاسخگو بشوند.
امیر کسروی نیز به محول شدن مسئولیت تحقیق در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به جمهوری اسلامی معترض است.
دولت جمهوری اسلامی تا 48 ساعت دروغ پردازی کرد در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی تا بالاخره مجبور به اقرار به این جنایت شد. کشورهای ذی‌نفع مثل اوکراین، فرانسه، آمریکا به عنوان سازنده‌های هواپیما و کشور کانادا به عنوان کشوری که بیشترین قربانی رو داده، تمام محمل‌های قانونی رو بر اساس انکس 13 آیکئو در اختیار داشتن تا از ایران در مورد رسیدگی به این سانحه سلب مسئولیت بکنن، ولی اجازه دادن کشور جنایتکار به جنایت خودش رسیدگی بکنه، خودش نظریه پردازی بکنه و خودش قضاوت بکنه و در نتیجه گزارش نهایی رو بیرون بده.
یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به مشکلات دامن زده است، اظهار نظرهای شخصی به نام آندره میله یا میلن است که برخی رسانه‌ها از جمله هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل به غلط او را کارشناس هوانوردی معرفی کرده است و دیدگاه‌های او در مورد بخشی از گزارش نهایی ایران در مورد از کار افتادن GPS یا دستگاه موقعیت‌یاب هواپیما به سرعت مورد توجه دیگر رسانه‌ها قرار گرفت، اما واکنش منفی کارشناسان را به دنبال داشت. امیر کسروی، کارشناس هوانوردی در کانادا:
جمهوری اسلامی دست به یک بازی دیگه یم زده در گزارش نهایی و اون باز گذاشتن فضا برای ورود کسان غیر حرفه‌ای برای ساختن نظریات شخصی خودشون و داستان سرایی های خودشونه و متاسفانه بسیاری از رسانه ها به این موضوع دامن زدن با کسانی که ادعای حرفه‌ای بودن می کردن با مراجعه به گزارش نهایی چیزهایی را اعلام کردند که به غیر از آشفتگی فکری برای خانواده داغدیده‌ها هیچ ثمر دیگه‌ای نداره و جمهوری اسلامی به راحتی بسیاری از آدمای حرفه‌ای غیر حرفه‌ای رو به بازی گرفته در گزارش نهایی.
ایمان صادق‌زاده، مهندس اویونیک، نیز استناد به چنین افرادی را غیر موجه می‌داند.
آقای آندره میلن، خب ایشون اصلا مدرکی و تحصیلاتی در زمینه هوافضا ندارن و ایشون صرفا یه علاقه‌مند هستن که حالا سوانحی که در دنیا به وجود میاد رو بررسی کنن، البته نه حالا لزوماً با دانش و تخصص بررسی مثلا دیتاهای جعبه سیاه یا جعبه ضبط مکالمات خلبان، و بیشتر با عینک تئوری توطئه شاید بشه گفت به مسائل نگاه میکنن. من با ایشون صحبت کردم و در واقع جویشون رو مصاحبه کردم به خاطر که برای من جالب بود که مسائلی که در مورد از کار افتادن جی پی اس یا ضبط نشدن سنسورهای سوخت 57 ثانیه قبل از اینکه کل دیتاها در FTR قطع بشن با ایشون صحبت کردم، چون اینا همه مسائلی بود که قبلا خب بررسی شده بود، چیز جدیدی برای ما نبود، اما ایشون حالا در مقالات جداگانه اینها رو نشر میدادن. خب این هم مشخص شد که این مسائل از سمت ما به گوشه ایشون رسیده و حالا ایشون دنبال بیشتر در تیتر خبرها بودن و اینها هستن. خیلی من فکر میکنم رسانه‌های فارسی زبان باید احتیاط بیشتری به خرج بدن در انتخاب افراد، حداقل اینکه این افراد یک رزومه مشخصی داشته باشن، اگر مقالاتی دارن. در دنیای امروز خیلی راحت فهمید که سابقه کاری هر شخص چه هست، تحصیلات اون شخص چه هست. خب برای من خیلی عجیب بود که رسانه‌های فارسی زبان اینقدر توجه می‌کردن به مقالاتی که ایشون منتشر می‌کردن.
در گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری، ابهامات نه تنها در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی فراوان است، بلکه حتی این ابهامات رویدادهای قبل از پرواز PS752 را نیز به طور گسترده در بر می‌گیرد. مهران جنت سرشت، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران:
ابهاماتی که در مورد اتفاقات قبل از پرواز هست. اول ابهام در مورد علت تاخیر هست. ببینید هواپیما وقتی که آماده می‌شده برای تیک آف، چرا اون اول علت تاخیر رو نقص فنی اعلام کرده؟ و به همین خاطر هم بود که سایت سفارت اوکراین در تهران هم در ساعات اولیه علت صانعه رو نقص فنی اعلام کرده بود، ولی بعد از حدود 1-2 ساعت که متوجه شدن که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته، اون رو از روی سایتشون برمی‌دارن. بعد از اون اعلام شد که به خاطر اضافه وزن بوده و اینکه چمدون‌ها رو باید جداسازی می‌کردن. خب دستور عمل واضح، مشخص و ساده‌ای داره. ضمن اینکه در ساعت 1:40 بامداد و پس از سوختگیری هواپیما مشخص شده که این پرواز با مشکل اضافه وزن مواجه خواهد شد، یعنی حدوداً 4 ساعت قبل از پرواز. این زمان بسیار بسیار زیادی است برای تصمیم گیری. همونطور هم که در گزارش گفته شده، چمدونای مسافر رو جدا سازی کردن، یعنی توی هواپیما بارگیری نکردن بعد بخون از پرواز تخلیه کنن که بگن 36 دقیقه در اینجا تاخیر خورده.
تمامی مجامع جهانی، کشورهای درگیر و به ویژه خانواده قربانیان پرواز PS752 گزارش نهایی جمهوری اسلامی را بی اعتبار، فاقد پاسخهای روشن، شفاف و واقعی دانستند. خانواده های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی در ایران روز یکشنبه در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح تجمع کرده و خواستار اعلام جرم علیه 3 مقام بلندپایه امنیتی و نظامی شدند. آنها پیرو شکایت قبلیشان علیه امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، اکنون شکایتی را علیه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا به ثبت رساندند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752، از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان روز یکشنبه خبر داده است. 2 هفته پیش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اعلام کرده بودند که دادسرای نظامی با ارسال ابلاغیه‌ای به خانواده‌های شاکی خبر داده بود که برای افراد رد بالای حکومت در این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. خانواده ها این ابلاغیه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. دادستان نظامی پیشین جمهوری اسلامی روز 17 فروردین ماه از بازداشت 10 نفر که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی دخیل بودند خبر داد. 40 روز گذشته و همچنان این افراد بی‌نام و نشان باقی ماندند.
اینجا رادیو فرداست.